با نام او و با سلام. غزل 276 رو پیش رو داریم. این غزل در دیوان روانشادان قزوینی و غنی شماره 276 رو داره و در دیوان مصحح استاد نیساری شماره 249، در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 271 و در دیوان مصحح استاد ادیب برومند شماره 271 رو. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، که این دو بیت رو آنچرا که می توانستیم توضیح دادیم، اگرچه این کمترین به گونه دیگر می پندارد. این گونه حضرت خواجه سزاوار بود می فرمودند که باغبان گر پنج روزی صحبت گل آرزو دارد، این بایدش رو باز هنوز در هر شکلی که اندیشیدم نتوانستم از منظر لفظ و معنی به گونه‌ای روشن و روان بتوانیم برای آن محملی بتراشیم. درباره دو بیت اول عرض کردیم خار هجران اضافه تشبیهی است، زیرا هجران از منظر ضرر و زیان و مصیبت به خار تشبیه شده است. و باز عرض کردیم که ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، در نسخه سید هاشم سبزپوش عرض کردیم این گونه ضبط شده: ای دل از بند سر زلف ار پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. و حالا به راستی دشوار این مصدرهای دقیق، این مصدرهای مرکب و دقیق این مصرعها را فهرست کرد و به دست داد. خب از بیت سوم آغاز می کنیم: رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ رندی که عالم رو به هیچ انگاشته و در واقع همه فرصت ها رو از دست داده و سوزانده، او رو با مصلحت چه کاری است؟ مصلحت یعنی هر چه مصلحت من است مقدماتش رو انجام بدهم که فراهم شود، و در این مصلحت خیشتن و در کارهایی که به مصلحت من است آن چرا که میتوانم از شایسته و ناشایسته، طبیعی است که در راه مصلحت خیشتن نوعی مصلحت اندیشی است و همه شایسته ها و ناشایسته ها در این مصلحت اندیشی به گونه توجیه می شود. در نتیجه می فرماید رندی که از عالم گذشته است دیگر به مصلحت خیش نمی اندیشد. کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. ملک یعنی کشور. کشور به این معنا، به معنی سلطنت و کشورداری. این ملک هم که ما میگوییم که یعنی میهن و کشور به اون جهتش است. میفرماید کار مملکت داریه که تدبیر و تأمل و اندیشه و زیرکی میخواهد و مصلحت اندیشی. رند عالمسوز که اهل ملک و مصلحت نیست. میفرماید کار کشورداری است آن که تدبیر و تأمل سزاوار اوست، یا به گونه دیگر کار کشورداری است آن که تدبیر و تأمل باید آن را. بنده می خواهم با این کش دادن ها به گونه این بایدش ها رو توجیه کنم، با هر تعبیری بتوانم محملی برای آنها فراهم کنم. نمیخواهم در آغاز معنی کنم، شرح کنم. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. سالک اگر به دانشش، اگر به تقواش در واقع تکیه کنه که بت خود قرار داده است. اینکه میگویند علم حجاب است، نه اینکه به راستی خود علم حجاب میشود بین ما و همه چیز، نه، میفرماید اینکه گفتن علم حجاب است یعنی دانشی که برای روشنی به کار می رود، عالم رو باید روشن کند، مایه تفرعون این آقا میشه. این آقای دانشمند، این آقای عالم، دانش مایه فخر او میشه. این حجابه، نه خود دانش فی نفسه. دانش در واقع نوره، دانش درخشانیش عالم رو روشن میکنه. حجاب آن است که این دانش اساساً برای کبریای و تفاخر رفته است در راه دانش، تا چیزی بیاموزد که اون کمبودهای درونی رو ترمیم کند، اون زخمهای نهانی رو مرهم بیابد و مرهم بگذارد. برای دانش نرفته است. طبیعی است که این جور دانش ها حجاب دردآور و رنجاوری هم هست. اما در طریقت چیست؟ طریقت همین سلوک رو بارها عرض کردم. سعدی همه نسخه هم هست، منتها نمی بینن متن رو، یه جستجوی اندکی کنند. طریقت به جز خدمت خلق نیست و هیچ جا دست کم بنده عبادت ندیدم. می فرماید از منظر طریق و طریقت و سلوک، تقوا و دانش به راستی کافری است. یا از اون تقوا و دانش بتی درست میکنی و خودت هم یک تنه به پرستش آن اهتمام میبرزی و پناه بر خدا میبری. گفت طالب علمی در آغاز این رو یاد گرفته بود که ضرب زیدون امرن و هی سینه‌هاشو وجب می‌کرد. از این سوی به آن سوی پرسیدن چرا سینه‌تو وجب می‌کنی؟ فرموده بود در شگفتم که خداوند این همه علم رو در این سینه بدین کوچکی و مختصری چگونه گنجانده است. این حجابه. خداوند به عالمان ما، به دانشمندان ما، به اهل اندیشه و هنر ما ظرفیت و آگاهی و روشنایی باطن نیز مرحمت بفرماید. اون وقت از هر هنر و دانشی آسمان هستی روشن میشه. در یک نسخه تنها تکیه، اینو حتما تکیه بخوانید، بر تقوا و دانش در حقیقت، و پاره هم این گونه به چاپ رساندند. اعتباری ندارد آخر. خواجه پیداست مراتبش، با اصطلاحات آشناست، طریقت رو با آگاهی به کار میبرد. البته یک نسخه در میان همه نسخه های خطی، یعنی نسخه‌ای که در کتابخانه مجلس وجود دارد، مجلس شورا، حقیقت ثبت کرده. استاد ایرج افشار که روانشون پیوسته شادمان باد، مبتنی بر این یک نسخه، البته ایشون همان نسخه را تصحیح فرمودند، قصدشون این بوده است، حقیقت ثبت کردند. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل باید. راه رو باید خواند. هنر اینجا یعنی فضیلت. اگر صدها فضیلت هم داره، تا توکل نداشته باشه هیچ اعتباری به اون ره رو نیست، نه به فضیلتش. ره روی که توکل نداشته باشه پناه بر خدا، زیرا احتمال دارد عالم رو به آتش بکشد. رهرو هنرمند بی توکل، توکل است که قدرتی به سالک می دهد، به عالم می دهد، به هنرمند می دهد که در زیر این به فرموده قدما قبه خضرا جز به جان جانان و جز جان جهان هیچ موجودی رو به رسمیت نمی شناسد. این معنی توکل است و به هیچ کس جز جان جهان تکیه نمی کند. و اما این بیت بسیار مهمه: با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام. چرا نظربازی حرام باد؟ هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. این بیت خیلی گرفتاری داره. اجازه می دهید بنده چند تا شرح رو بخوانم که یقین کنید بنده بیت رو فهمیدم. اگر اشکال می کنم برای این که با هم یک چیزی رو نقد کنیم، نه این که مفاهیم و مفردات رو نیابم. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. به یاد دارید عرض کردم هر هنگام که بیتی رو نیافتید مقدم مؤخر بخوانید، اگر پاسخ داد اون بیت هیچ مشکلی نداره. ببینید: هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش، با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام. خدا کنه که توانسته باشم مقصودم رو به پیشگاه شما گرامیان حافظ پژوه عرض کرده باشم. اما شارحان چه گفتند؟ این معلومه. شارحان و یا این بیت این رو میخواهد بگوید، میخواهد بفرماید با چنین زلف و رخی که او راست، عاشق را نظربازی حرام باد اگر به روی یاسمین و جعد سنبل توجه داره. عاشق به هیچ یاسمین و سنبلی سزاوار نیست که توجه داشته باشد با چنین زلف و رخی که محبوب راست. این رو میخواد بفرماید. این شرح بنده بود، اما شرح استاد بزرگوار ما آقای دکتر هروی: نگاه عاشقان و لذت بردن از چنین زلف و رخ حرام باشد بر کسی که به روی یاسمین و گلبرگ های مجعد سنبل نیاز داشته باشد. این معنی دقیق نیست، نیاز داشته باشد. ما باید دقیقا مفردات رو معنی کنیم. مفردات رو که معنی کردیم، اون وقت در یک بخش دیگری به تأویل بپردازیم، به شرح گسترده بپردازیم، اون وقت آن شرح و آن تأویل را ویراستاری کنیم، در بخش دیگری معنای ویراستاری شده اون بیت رو مرقوم کنیم. و بعد فرمودند مقایسه میان زلف یار با خوشه سنبل و رخ یار با برگ یاسمن و برتری دادن زلف و رخ یار برانها می گوید آن که با وجود زلف و رخ یار بخواهد با سنبل و یاسمن نظر بازی کند ارزش زیبایی را نمی داند، پس لذت نگاه و نظربازی با زیبایی های معشوق بر او حرام باد. مصرع و بیت باید ببینیم چه می فرماید. ما باید بایدش رو در همون حوزه معنی کنیم. شرح استاد خالقی، التفات بفرمایید. ذیل بیت فرمودند نظربازی که به تفصیل بیان شده و بعد جعد، این جعد رو هم یعنی موی پیچیده و حلقه حلقه، و اما معنی آن کس که با وجود زلف و چهره زیبای معشوق به روی یاسمن و موی تابدار سنبل توجه کند نظربازی بر او حرام باد. این مفردات با اون معنی ذهنی خواجه بسیار متفاوت. اجازه بفرمایید. هر که روی یاسمین و جعد سنبل سزاوارشه، مگه باید رو نباید این گونه معنی کرد؟ بایدش یعنی سزاوار اوست. ما که پیش از این هم عرض کردیم باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، یعنی سزاوار اوست، هم نشینی گل را سزاوار است و آرزو دارد و می طلبد. خب این بایدش معنی باید ازش حاصل بشه. هر که روی یاسمین و جعد سنبل را سزاوار است یا آرزو دارد یا هرچی شما بفرمایید. ببینید این کاملا نقیض مصرع نخست هست. هر که روی یاسمین و جعد سنبل را آرزو دارد، این در زمانی اینگونه بود که هر که روی یاسمین و جعد سنبل را آرزو دارد به موی و روی یار من بنگرد. این مفهوم داشت. و الا با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، با چنین زلف و رخ محبوب نظربازی حرام باد بر آن کسی که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. میبینید؟ در صورتی که همه شارحان گفتند که، و براستی همین معنا رو بیت میدهد، هر که بر روی یاسمین و جعد سنبل نظر دارد با چنین زلف و رخی که محبوب دارد براستی نظربازی بر او حرام باد. این دو مصرع که چیز دیگری میفهم. حالا چیز دیگر جای خود، این ضمیرها در کار لغزش ایجاد کرده است. التفات بفرمایید. مقدم مؤخر میخوانم. این آخرین باری است که تصریح میدهم در ذیل این بیت در این برنامه. هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام. این در صورتی بود همچنان که عرض کردم هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش با چنین زلف و رخش به یار بنگرد، این معنا میداد. اما این نقیض یک دیگر است. و حالا مشکل دیگر بیت، با چنین زلف و رخش، یعنی رخ او که محبوب باشد، نظربازی حرام بادا کسی را که، هر که، حالا اینجا مشکل دیگر هم داریم دیگه، هر که روی یاسمین و جعد به سنبل آرزو دارد یا می باید. هر کرا ما نیاز داریم، هر کرا روی یاسمین و جعد سنبل، به هر شکلی که این بیت رو و مصرع رو بپرورانیم یک جای کار لنگ. اما اجازه می دهند دوستان نسخه بدلها رو ببینیم، ببینیم آیا مشکلمون حل میشه با مقابله نسخه بدلها. سه نسخه این گونه ضبط کرده، با چنین زلف و رخی بادش نظربازی حرام. با چنین زلف و رخی که محبوب دارد بادش نظربازی حرام، هر که اینجا کارو راحت تر کرده. اما باز مشکل ما حل نمیشه. دو نسخه، با چنین زلف توش که البته در خور نیست. پس التفات میفرمایید که این بیت رو از هر منظری که بنگریم خالی از ضعفی نیست و این بیت یکی از بیت هایی است که به روشنی ضعف تألیفش آشکاره. متاسفانه شارحان همینطور فرمودند و پیش بردند. تا فردا، وقت خوش. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلم در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخی بادش نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانه می باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد کاکل بایدش. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده گر آن جعد کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساقر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. چیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رو؟ عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز چنگ؟ عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟